أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نکات دیگری که مربوط به آیه انما الصدقات است این است که در فضایی که منافقان به مانند آن طعن می‌زدند، لمس می‌کردند و با وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره توزیع غنا صدقات اهانت می‌کردند، آیه که مربوط به توزیع صدقات است اصلا فهمی برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اقاربون حضرت قائل نشد. در جریان انفال که در اوائل سوره مبارکه انفال گذشت، اونجا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطرح شد. در خمس که اونم آیش گذشت، با سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ذوی القربا مطرح شد. اما در فضای توزیع صدقات و زکوات و مانند آن که دل لمس کرده بودن، طعن می زدن و تهمت می زدن، در چنین فضای اصلا سهمی برای پیغمبر و ذوی القربا یاد نشده است، بلکه فرمودن این صدقات به ما نمی رسد. مطلب دیگر آن است که قرآن کریم ضمن این که مسائل اقتصادی را کاملا تبیین کرد، توجیه کرد، یعنی خطوط کلیش را بیان کرد، اون عامل روانی را هم گوشزد کرد و منشأش هم معالجه کرد. عامل روانی است که انسان به بهره مال را دوست دارد، که فرمود بل تحبون المال حبا جما که در بحثی روز گذشت جم غیر از جمع است. جم این انبوه، یعنی شما خیلی مال دوست دارید، نه مال زیاد دوست دارید. مال زیاد را آیات تکاثر و امثال ذلک مطرح میکنند، جمع مالا و عدده مطرح میکنند، به انسان و نظیر جهنم می‌دارد که تقول و حل مزید تقول و حل بهش می‌گو حل امترد تقول و حل مزید. اون آیات دیگر است. آیاتی که می‌گوید انسان مال را دوست زیاد دوست دارد یه طایفه است. آیاتی که می‌گوید به فکر جمع مال زیاد است طایفه دیگر است. طائف سوم هم آیه است که این یه امر ارثی یا امر محیطی نیست، بلکه امر روانی است، در درون انسان نهادینه شده و تعبیه شده است. به احضرت الانفس شد، این بغض هست، هم سعی میکنه جمع بکنه، هم سعی میکنه اون چی که جمع کرده ذخیره کنه. بعد هم فرمود به این که این خطرش تنهایی نیست، انسان بخیل می‌شود. خطرش این است که این ثروت قدرت می‌آورد، قدرت هم طغیان. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. حالا این رو باید معالجه کرد. خب یه وقت انسان بخیل است، در منزلش منزوی است، به فکر جمع مال است، یه گناه منزویانه است. ولی وقتی مسلم شد که این ثروت قدرت می آورد و قدرت هم باعث طغیان است، این در انسان لیت و امراه استغنا، این رو با جور دیگه معالجه کرد. لذا هم به مردم فرمود که شما باید حقوق واجب را بدید، هم به حکومت و مسئولین حکومت اسلامی دستور میداد که بگیرید، هم اعلان خطر کرد فرمود سرانجام خود من میگیرم. اما بخشی که فرمود شما خودتون بدید، فرمود مردان الهی کسانی هم که فی انبار حق و معلوم به سائل و محروم، این هم کسانی هم که حسابی در مالشون هستی دفتری دارن که چقدر بدهکار خودشون میبردن، هم اونا که سائل هم، هم اونا که روی سوال ندارن، اینا به هر دو گروه میپردازن فی انبار حق و معلوم به سائل و محروم، هم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون آیه 103 سوره توبه فرمود به این که بگیر از اینا تا اینا رو پاکشون کنی، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. پس در اموال اینها حق است، اینا حقوقشون رو تأدیه میکنن و مصارف هشتگانه صدقات هم مشخص شد، گیرنده مشخص شد. بعد فرمود حالا اگه کسی ندار، اگر بر اساس فی اموال حق و معلوم و بسیار و محروم که خودش باید تعدیه کند تعدیه نکرد، حکومت اسلامی هم از او خواست او نداد، نخواست خذ من اموالهم صدقه تطهرهم رو امتثال کند، بعد نوبت به خود من میرسد و من میگیرم. وقتی که نوبت به خدا خدا رسید فرمود میگیرم، اونم تو آیات قبل خوندیم در همین سوره مبارکه توبه، فرمود من اینجور نیست که مال بگیرم، من داغ میکنم. این همان است که الذین یکرزون الذهب و الفضه بلایون، اونجا اشاره شد میگه تنها ذهب و فضه معیار نیست، اون خلاصه نه چیز همه زیر مجموعه ذهب و فضه است. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم. فرمود اونایی که حقوق مسلم را اکتناز کردن و نمیدن، من اینا را در قیامت داغ میکنم با همون پولاشون. حالا در همون بحث آیای یک نزونه گذشت، این اختصاصی به این دو چیز در بین اون نه چیز نیست که مثلا قلات عربت انعام سلاسه این حکم نداشته باشن، فقط نقدن این حکم داشته باشن، چون نقدن یه وجه رایجن در باری او این تعبیر آمده، وگرنه ای کسی زکات نقدین بدهکار نیست، زکات غلات عربه یا انعام ثلاثه بدهکار است. خب هم همینطور است، برخی از روایات هم آمده که اینقدر در قیامت اون اسبان قیامت ایرو لگدمال میکنن که دیر دست پای همون اسبه ها رو، اسب چیه در قیامت چی میآید، ولی بالاخره روایاتش این چنین است. خب بنابراین برای اینکه این قدرت گرفته میشد، وگرنه صرف بخل مشکلی ایجاد نمی کند، یه عذاب شخصی است. اما چون ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، این ثروت قدرت می آورد، به قدرت هم در تولید ثروت سهم مؤثری دارد، برای اینکه کسی که مقتدر است بیشتر می تواند مال فراهم بکند. این چیزی نیست که ثروت قدرت بیاورد به دیگر هیچ، بلکه بخشی از ثروت قدرت بیاورد و قدرت باعث تکثیر ثروت میشود، میشه تکاثر، چون اون که مقتدر است با حفظ اون اصل روانی که به احضرت الانفس و شه، با اون اصل روانی که بل تحبون المال و حبا جما، به فکر تکثیر ثروت است دیگه، به تکثیر ثروت هم تکثیر قدرت را به اون بار داره. اونگاه این در انسان به یک خواهن را هستان، این فساد اجتماعی را ذات اقدس الله در هر مقطعی معرفی کرد و ریشش خوشگونده همون چرا دیگر به هر وسیلهی باشد که طغیان فردی که طغیان جمعی جلوش گرفته منتها خطر طغیان جمعی بیش از طغیان فردیه. طغیان جمعی عده زیادی رو سربست میکنند یه عده زیادی رو سرو نیست میکنند، اما طغیان فردی بله یه بخشی افراد سربست میشن. یعنی وقتی که احساس قنا و بی‌نیازی بکند قدرت بیاید طغیان به دنبالش است دیگر. ثروت استغنا می آورد که قدرت است و استغنا طغیان می آورد که فساد است و ازدیاد قدرت هم باعث ازدیاد ثروت می شود و اون هم باعث طغیان خواهد بود. امام رازی می گوید به این که من شنیدم کسی در مجلسی میگفت که اینا که سرمایه دارن مگر این طلا و نقره رو به قبرشون میبرن. من به اینا گفتم بله به قبرشون میبرن، میتونن به قبرشون برن ولی خبارا نبردن نبردن و اینکه اگر چون که در راه رضای خدا انفاق بکنن این تو قبر میاد دیگر، اون روح و ریحانی که تو قبر میاد همینه، همونطور که نماز میاد، روزه میاد، ولایت میاد، حج و زکات چیز خود میاد، زخواست هم میاد دیگه. گفت من دستری هم بشه گفتم بله آدم میتونه مالش خودش به قبر بره. خب چرا نداره؟ یعنی اگر این تو دیگه تو اهلی جناب رازی نیست، اگر یوم یهما علیها فی نار جهنم هست معلوم میشه آدم دو جور میتونه مال رو به قبر بره، یا این اکتناز محرم که در راه خدا انفاق نشد به این صورت است بهرن میشه داغ در قیامت و قبر که گداخته میکن، یا اگر در راه ذات اقدس الهی انفاق کرد میشه روزه و روح و ریحان دیگه. خب چطور اگه کسی مال را در راه خدا نداد گداخته میشه و با او عذاب میشه، و اگر در راه خدا داد وظیفه خودش انجام داد روح و ریحان نمیشه، یقینا میشه. اون حرفی که در صاحب بصائر و درجات نعوجد که در قبر از چند طرف صور بهیه میآیند، که نماز است، که روزه است، که زکات است، که حج است، همین است. منتها مهمترش ولایت است که بالاتر از همه و روشنتر از همه ولایت است. خب بنابراین آدم دو جور مال رو میتونه به قبر ببره. اینه که فکر میکنن آدم مال رو میذاره و میمیره، اینطور نیست. هیچ کس مال رو نمیذاره و نمیره، همه افراد با مال وارد قبر میشن. یه عده با یوم یهما علیها وارد قبر میشن، یه عده با روح و ریحان وارد قبر میشن. اگر این مال را اکتناز کردن به واجب عمل نکردن و ينفقون فی سبیل الله نبود گداختش رو در قبر میبرن که تکوا به ها جواب، و اگر در راه خدا انفاق کردن به دستور الهی عمل کردن روح و ریحانش رو به قبر ببرن. این هم میبینن که زکات و بزیارت روح و ریحان در آمد است دیگه. روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که در قبر انسان یه صورت بهیه میبیند خیلی زیباست، بعد سوال میکند که تو کی هستی؟ میگوید این همون قضای حاجتی هستی، همون ادخال سرور هست که هستم که تو نسبت به برادر مؤمن انجام دادی، مشکلی او داشت تو حل کردی. اینکه یک مشکلی را برای برادر مؤمن حل کردی، اون گرفتار بود او رو خوشحال کردی، من همون ادخال سرور در قلب مؤمنم که به این صورت درآمده. خب این رو برام کلین رضوان داده در همون جلد دوم موضوع کافی نمیاد. البته این یک نمونه است، این طور نیست که حالا صور بهیه قلب تنها مخصوص به قضای حاجت برادر مؤمن باشد، هر حسنه ای همینطور است. پس انسان یقینا مال به قبر میبرد، حالا یا اونجور میبرد یا اینجور، چون عمل به بالاخره میبرد. حالا اگه بدون مال به قبر میبره میاندیشه که بهتر ببره. خب مطلب دیگر این است که کسی آمده حضور مبارک تو جناب امام راضی نهند، آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواستی از این صدقات بیت المال کرد، حضرت فرمود این کنت من الاسنا فلکف یا حق و الا هو صداع فی الراس و داع بالبعد. فرمود به این که اگر تو یک از این مصارف هشتگانه هستی خب سهمی داری و ما میپردازی، وگرنه یه درد سری و دل درد مال حرام هم اینطوره. فرمود این صداع فی الراس و داع بالبعد. ای خاصیت زکات تو نیست، مال حرام مطلقا همینطور است. بعدم قبلا لا تحل صدقه لغنی، کسی که دارد صدقه بر او حلال نیست. حالا این وجوه شهریه امثال زاله که احیانا بعضی از مراجع ایدهم الله میگن اگه طلبه غنی بود مثلا نگیرد، خب اینا که بحث فقهی نیست، بحث اداره و مدیریت است. بحث فقهی این است که خب اگر یک کسی فی سبیل الله در درس بخواند می شود این زکات را فی سبیل الله موداد، این سهم امام را مو فی سبیل الله داد. این بحث فقهی فقیهان است. این یه بحث. بخش بعدی این است که حالا یک کسی دارد یک جامعه را اداره می کند، حالا یک مرجعی دارد یک حوزه را اداره می کند، چون بعد که واجب نیست، حالا فرض فرمید زکات را به او دادن یا سهم امام را به او دادن، این بین همه اصناف بخواهد بحث کند که بحث دارش که زنگ واجبه که میتواند به طلبه هایی که تو مدرسه هستن بدن، میتواند به طلبه هایی که مجردن بدن، میتواند به طلبه هایی که معیلن بدن، چون بحث که واجب نیست. در چنین فضایی او شرط میکنند طلبه ای که وضع مالش خوب است، امکانات خوب دارد، میتواند بدون شهریه اداره بشود، من راضی نیستم او بگیرم. خب این حق رو که دارد که او از اون جهت که زعیم حوزه است، مدیر حوزه است و دارد حوزه را اداره میکند، این نحوه حرف میزند، نه از جهتی در بحث فقهی میکند. بحث فقهی میکند کسی میتونه اشکال بکنه که بله اگر شما بخواهید این زکات را به این طلبه بدید از باب سهم فقرا و مساکین، بله فرض شد. اما اگه خواستید از سهم فی سبیل الله بدید، خب این که فرض شد نیست. اگر شما سهمی را برای مسجد سازی میدید، برای پوش کعبه میدید، برای تأمین نیازهای رزمنده های جبهه میدید، خب اونجا که فرض شد نیست. اگر امری در راه خدا بود، اعلان دین و اعلام دین بود، خب اون فرش است. پس یه طلبه میتواند از نظر بحث فقهی یه همچه اعتراض عالمانی داشته باشه، اما از نظر زعامت و هدایت و مدیریت حوزه که همچه حقی ندارد که، برای اینکه او الان مسئول این کار است. یک بحثم که واجب نیست فقه، این دو میگه من الان عهده‌دار این مدرسه یا این طلبه ها هستم، یه طلبه هایی که در این رشته دارن تحقیق بکنن، تخصص مثلا فقه میبرن، تخصص اصول میبرن، تخصص فلان رشته میبرن، به اینها دارن میدن. خب میتونه بدید. بنابراین این مرزا کاملا که هم جدا باشه دیگه اشکال فقهی با اشکال مدیریت کنار هم جمع نمیشه. مطلب دیگر است که جناب فخرازی خیال کرده که فی سبیل الله مثل برخی از مفسران دیگر، این فی سبیل الله مخصوص جهاد است. چون مخصوص جهاد است، ساختن مدرسه و مسجد و اینا رو اشکال کرده، گفت نمیشه. برای اینکه هیچ کدام از مصارف هشتگانه شامل مسجد سازی، راه سازی، پل سازی، مستشفی سازی اینا نمیشه، زیرا فقیر و مسکین و عامل و معلفت قلوب هم که حسابشون جداست، آزاد کردن بنده و تعدیه دین بدهکار هم جداست، فی سبیل الله هم که مخصوص جبهه هست. چون اینجور تنقی کرد جناب فخرازی مانند برخی از مفسران، اونگاه ساخت و ساز مسجد، بازسازی مسجد، نوسازی مسجد یا مدرسه را مورد نقد قرار داد، در حالی که چنین نیست. اگر روایتی هم فی سبیل الله را بر جهاد تطبیق کرده است، اینا مثبتات هم بداخره، نه یکی دیگری را نفی کند. این فی سبیل الله بیان مصداق است، نه هست. نه، حالا یک کسی یک عائله را در اداره بکند، کار خدا پسند است، اما این دیگه راه خدایی نیست. بالاخره راهی است که فقط خود اون کسی که نیازش تأمین شده است ترفیع می‌بندند، اما دیگران بخوان این راه را طی کنند نیست. اول مسجد راهی است که دیگران می‌توانند به خدا نزدیک بشند، مدرسه این طوره، جبهه این طوره، تألیف و تصنیف کتاب‌ها این طوره و ماننده، امامت این طوره. اما حالا خود انفاق فقیر این جزء فی سبیل الله است، خود این انفاق. اما تأمین نیاز فقیر این چه فی سبیل الله است؟ چه تبلیغ دینی درش است؟ برخلاف افتاخت و تازه مراکز مذهب و اداره حضوری هم. خب مطلب دیگر است که حالا آیا به خود امام از این صدقات چیزی میرسد یا نه؟ روشن شد که حکم صدقات غیر از انفاق است، حکم صدقات غیر از خمس است. در اونجا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص شد، در اینجا هیچ سهمی برای پیغمبر و ذی القربا نیامده. ولی آیا می شود امام مسلمین از باب بر عاملین علیها سهمی از چیز ببرد یا نه؟ حالا اگر امام عامل، امام مسلمین جزء سادات بود، هاشمی بود، این طبق نص خاص به اون نمی رسد، مشکل است. و علی اگر نبود، خب بله ممکن است زیر مجموعه عاملین، یا نه اصلا رهبری او و هدایت او و ارشاد او باعث اعلام دین نشر دین می شود، جزء فی سبیل الله هست سهمی ببرد، مانند سایر کسانی که از سهم فی سبیل الله استفاده کنند. و نه سهم خاصی برای امام و رهبر باشد نیست، البته در صورت که سید نباشد. خب برخی ها خواستن اهمیت مسئله توزیع صدقات را که اون فواید فراوان را به همراه دارد از این که خود ذات اقدس اله شخصا متصدی بیان توزیع شده است استفاده کنند. یه وقت از خدا پیغمبر میتواند به این که تو این چنین بگو، یا میتواند ما فرستاده ها من فرشته ها رو مأمور کردیم که به شما چنین ابلاغ بکنند. یه وقت از نه، خودش بدون این که به پیغمبر بفرماید تو به اینها بگو، بدون این که بفرماید ما به فرشته ها دستور دادیم که این چنین به شما ابلاغ کنن، مستقیما خودش فرمود انما الصدقات للفقراء. این نشانه اهمیت مسئله و اهتمام ذات اقدس اله به مسئله توزیع زکات است. حرفی را که صاحب المنار دارد این است که مسئله سیاحت را اونطوری که قرآن مشخص کرده است هیچ کتابی به هیچ شریعتی مشخص نشد. خلاصه جهانگردی دو جوره. یه وقت است که انسان میگردد که تنزه کند، فقط طبیعت را ببیند، تماشا کند و مانند آن. این بحث خاص خودش دارد که آیا این گونه از سفرهای متنزهانه نماز بسر است یا نه مانند. یه وقت است نه، از سنف سیر و فر عرض است. اگر از سنف سیر و فر عرض فنزی رو که فکران آقابت کذا آقابت کذا آقابت کذا، این گونه از پژوهشگرانی که جهانگردیشون در حقیقت تفسیر آیات رو هم راه دارد، اینا میخوان آیات الهی، علائم الهی، آثارشون را بررسی کنند. میخوان بررسی کنند که کوها چیور شکل گرفته است. یه وقتی هم به عرضتون رسید که این برنامه هایی که صدا و سیما با مانند آن پرچ میکنن به عنوان راز خلقت، اسرار آفرینش، اینا باید تفسیر گونه باشه. اینایی که این حرف ها رو در آوردن، این فیلم ها رو دادن به کشورهای جهان سوم، اونایی که یه مقدار روشنتر بودن، این رو صدقه دینی بهش دادن، تفسیر کردن، آیات رو اضافه کردن، مفسرانه اینا رو ارائه کردن. اونایی که کاری نداشتن این حرفا، نظیر
صدا و سیما قبل از انقلاب، اونم همین جوری این صادرات را قبول کردند و به خورد مردم دادند. توقع اینه که بعد از انقلاب کل این فیلم ها عوض بشه، یعنی اسرار خلقت که هست، راز آفرینش که هست، همش یه سیر افقی دارند. این مایه ها چیزی متکلم میشنن، چیزی زاد ولد میکنن، تا که زندگی میکنن، تا که میمیرن، همین. این کوها چیجوره، این ستاره ها چیجوره، این درخت ها چیجوره، این دایناسورها چیجوره، چه وجود آمدن، چه از بین رفتن، چیجور شدن، همین. اما کی کرد؟ برای کی کرد؟ این تو فیلم های اولی نبود. ولی وقتی به کشورهایی که سبقه دینی دارن، متعهدن و اونا آمدن، یه بال ها بر اول بشت دادن، یه بال ها بر آخر بشت دادن که کی این کار را کرده، برای کی این کار را کرده. ایران متاسفانه هنوز به این فکر نیفتاده. بخشی از این حرفا را ذات اقدس الهی در قرآن کریم نقل میکنن که بالاخره این حیوان ها چیجور به دنیا میان و چیجور زندگی میکنن و چیجور میمیرن، یا تو قرآن یا تو روایات، یا منافع بحر عجایب. وجود بارج است امیر وقتی جریان زندگی حیوانات رو تو دریا تحقیق کند، میاد که کی اینها را آفریده، برای چی آفریده، از رمز و راز اینها چگونه با خبر است. و اختلاف هم نینان فی البحار الغامرات، نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی. خدای سبحان بود رفت آمد این ماهی ها را میدونه. بلاخره رفت آمد ها یه وقتی از سنق اثر الاقدام یا دل علی المسیر است. خب یک کار آسان است که بخاری جای کار آدم میبینه و میفهمه. یه وقتی اثر این چنینی نمیگیرد، خیلی باید عمیق و عالمانه باشد. حالا یه هواپیمای از جای عبور کرده در فضای رفته، اون نظیر جای پا نیست و رد پا نیست که اثر بگذارد تا انسان از این کشف بفهمد اون آبر کیه. که بخاری یه فضای باز تو ماهی های دریا هم همینطور، این ماهی که عبور کرده یه اثری نگذاشته که آدم با چشم عادی بتونه تشخیص بده که چند تا ماهی اینجا عبور کردن، این ماهی های که عبور کردن از چه سمت بودن، از کجا آمدن، کجا رفتن. که بالاخره یه دید دیگری، یه میزان علمی دیگری می‌خواد. وجود واقعا حضرت هم متقاعد رسلا رفت آمد همه ماهی ها رو تو دریا ها میدونه. خب این راز آفرینش، بیان اسرار خلقت باید با بال و اول و آخر همراه باشه. کی کرد؟ برای کی کرد؟ حالا کسی آمده سفر دریایی بکنه یا سفر فضایی بکنه یا سلسله جبال رو ببینه برای بررسی آثار صنع الهی، این سفرها را قرآن کریم خیلی ترغیب کرده. هی سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، سیرو فی الارض. این اونی که در المنار آمده باید به این بخش تبدیل بشه. ایشون میگوید که تشویق به جهانگردی اونطوری که در اسلام آمده، در قرآن آمده، در هیچ دینی نیامده، در هیچ کتاب آسمانی هم نیامده. این سخن درسته، اما تو این فضا، یعنی یه پژوهشگری حالا میخواد یه سفر دریایی بکنه، یه سفر آسمانی بکنه، این کهکشان ها رو ببینه، یا سفری در سلسله جبال بکنه، کیفیت پیدایش و پرورش معادن را بررسی کنه که کی این کارا رو کرد، برای کی این کارا رو کرد، با بال و بال اول و بال آخر سفر بکنه. این در حقیقت در قرآن رو تفسیر میکنه. چنین کسی اگر چنون که در بین راه مونده است، بعد میشود از راه زکات هزینه رو تأمین کرد. یه پژوهشگر تفسیری. این گونه از ابناء السبیل بعد کاملا مصرف زکات هست. اما یکی که جهانگرد است، حالا بخواد به تخت جمشید اون سنگا رو ببیند، نه نمازش تو راه معلومه و نه روزش تو راه معلومه و اهلی حرفا نمیشه. خب حالا این ممکنه هم یک اعانه بش بده، اما حالا این مصرف زکات باشد و مثلا بتوان فتوا داد به این که یکی از مصارف هشتگانه زکات این گونه از ابناء السبیل، این کار آسانی نیست. خب این علم از صدقات در وسط قرار گرفته برای اینکه اوصاف رذیله منافقان را که ذکر میکرد از یهلفون به الله انهم لمنکم شو کرد و منهم میلمزی که به صدقات و رو انهم رزو، این وسط ها مصارف زکات رو مشخص کرد، بعد دوباره به کارشکنی های منافقانی منافقان پرداخت. در آیه 61 فرمود که به منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. یه عده منافق اینا کسانی بودن که از اون فضائل معنوی محروم بودن ولی طرار بودن و فکر میکردن که بین طرار و طیار فرق نمیذارن. اون خدایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را با نور وحی حفظ کرد، او بین جعفر طرار و جعفر طیار فرق میکرد. منافقان منافقانه طراری میکردن، خدا هم به پیغمبر فرمود اینا طرزی حرف میزنن، چون در این رشته متخصصن، بهره های دیگر که ندارن. تمام تلاششون رو این زو وجهین بودن زیاده شد دیگه، معرفتی فضیلتی خصیصه اینا که ندارن. در همین رشته کارشناسند و کار کردند و خوب هم از آتش بردیان. به این یقولو تسمع لقولهم، یعنی اگر اینا حرف بزنن طرزی جاذبه دارد سخن اونها که توی نوعی گوش میدی در تو اثر بزنن. اینا این همه فضائلی که برای انسان است، همه اینا رو برای نوزوه و برای ظهوره، تو همه این دو لسان بودن، طرار بودن به جای طیار بودن، در این رشته متخصص شدن. چگونه دروغ ها رو ردیف کنن، چگونه وارد بشن، چگونه خارج بشن، چگونه اشخاص رو بشناسن، چون چرب زبانی کنن، چگونه سوگند یاد کنن، اینا رو بلا خوب بلا. فرمود طرزی اینها طرارانه حرف میزنن که وقتی شما میخوان به سخن گفتن جاذبه در حرفشون، تو باور میکنی، تو یعنی تو نوعی. وگرنه در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و تعرفنهم فی لحن القول، اما تو اون وحیی که ما به تو دادیم، اون نورافکاری که به تو دادیم، از لحن هر با اینا میفهمی اینا مؤمنن یا منافقن، که این آیه هم باز بردن اشاره شد. الان یکی تو پشت دیوار داره حرف میزنه، ما از لحن حرفش میفهمیم کوچیک یا بزرگ، زن یا مرد، حالا لازمیست ببینیم که این لحن حرف اون نشون میده. فبود اینه که میان در حضور تو حرف میزنن، لازم نیست بعد کشف خلاف بشه. همونطوری که اگه یکی که حرف بزنه دیگران میفهمن این زن یا من، کوچیکی یا بزرگ، عرب است یا غیر عرب، فارس است یا غیر فارس، تو این خصیصه رو داری که میفهمی این مؤمن یا منافق. پس در باره شخصی حضرت از جهت تأمین، ولی اونها از همه فضایل بی‌بهره‌ان، تو این رذیلت کارشناسن. همون به این یقولو تسمع به قولهم، از دست با جاذبه سخن میگویم که توی شنونده باور میکنی. نه تسمع یعنی اون اثر فیزیکی رو میشنوی، خب اثر فیزیکی رو مرگزی میشنوی، تسمع یعنی گوش میدی، یعنی ترتیب اثر میدی. این که ما بگیم اون گوش به حرف ما نمیده، حرف ما را نمیشنود، این ترتیب اثر نمیده. یک پدر از فرزند بازی گوشش که گله میکند، باید او گوش به حرف هم نمیده، نه یعنی از در فیزیکی این حرف ها این صدا هم نمیشنود، بلکه منظور هست که این ترتیب اثر نمیده. فرمود اینا ترتیب با جاذبه سخن میگوید که هر شنوندی ترتیب اثر نمیده. اینجور و این یقولو تسمره، اینا میان حرف میدن، از اون طرف هم تو که به تعرفن نام فی لحن القول، مؤمن هم میاد حرف خودش میدنه. شما به حضب ظاهر آبروی کسی رو نیم برید، حرفای همه رو گوش میدید، ولی در موقع جمع‌بندی و نهایی رحمتون للمؤمنینی، اینا منتظرن که هر پیشنهادی که آوردن دادن چون خود را عقل کل ترقی میکنن تو همون را قبول کنی، در حالی که میبینن هم حرفا را گوش بدی هم حرفای دیگر را گوش بدی، اینا به جایی که بگوین عجب رهبر عاقل مدیر و مدبری، میگوین او گوشه، هر همه را قبول میکنن، در حالی که هر همه را قبول نمی کنی، تو فقط گوش میدی. اینجور گوش دادن و آبرو نبردن و بی‌اعتنایی نکردن به سود جامعه هم. تو که نباید اونجا تصمیم گیری بکنی و جنبندی بکنی، تصمیم گیری از رحمتون للمؤمنین در میاد، اینا از این راه دارن تو را آزار بکنن میرنجونن، و هر که پیغمبر را آزار بکنن لو عذاب علیم. و من هم الذین، این من هم الذین در کنار به من هم میل میزو که به صرف صدقات مانند آن است، و من هم الذین یؤذون النبی. خب چگونه ای آزار میکنن؟ راه آزارشون اینه، راه های فراوانی دارن، یکی از راه های ایزا این است، بیقولون هو اذن، او گوشه، هر چی بهش بگن باور میکنه، در حالی که هر چی بگوین او گوش میده نه باور بکنه. همون در جواب این منافقان بگو اوزن و خیر لکم، نسبت به همه شما من گوش خوبم، یعنی چی؟ یعنی حرف همه شما میشنوم، اما تصمیم گیری جنبندی از اونها روی خیر للمؤمنین است. و یقولون هو اوزن، قل اوزن و خیر لکم، چرا؟ برای اینکه یؤمنو بالله میشه موحد، یک، و یؤمنو للمؤمنین، نه بالمؤمنین، فقط به خدا ایمان دارد دیگر، اما تمام تلاش و تصدیق و تصمیم گیری او به سود جامعه ایمانی است. این چیزیست که به سود مشترک باشد یا گاهی به سود منافقین باشد، که اصلا به نفع منافق او قدم بر نمی‌دارد. و یؤمنو للمؤمنین، اونا که مؤمنن حرفاشون صحیح و صادق است، و اونا هم حرفای اینا را تصدیق میکنن در مقام علم، هم در مقام قیام و اقدام به سود اینها کار میکنن. و رحمتون للذین آمنوا منکم، بالاخره یه فضای گوش دادن است، یه فضای باور کردن است، یه فضای از ملی و عمل کردن است. همون گوش برای همه است، آبروی کسی نمیبرد، باطنش کسی رو ظاهر نمی کند. شما حرف زدید و هم گوش داد، دیگری هم حرف زد گوش داد، این مال گوش دادن که خلق عظیم است، نفعل علا خلق عظیم است، آبروی کسی نمیبرد، باطن رو اظهار نمی کند، فرصت تحقیق می دادید. در مقام باور کردن فقط حرف راستگویان و مؤمنان و خیراندیشان رو باور بکنید. در مقام عزم و عمل و تصمیم و قیام و اقدام به سود مؤمنین کار میکنند، به سود منافقین کار نمیکنند. یؤمنو بالله که عقیده او عوض نشده، این توحیدش محفوظ است، اولا که اصل است، به دنبال اون اصل و اصول سه تا حکم اخلاقی و فقهی و اجتماعی رو به همراه دارد، یکی اوزن است برای همه، یکی هم یؤمنو للمؤمن است، یکی هم رحمتون للذین آمنوا منکم. اما شما که در صدد ایزای روانی و اجتماعی نسبت به وجود مارد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هستید، بدانید عذاب علیم دامنگیتون می شود. الحمدلله جانم.